خوشحالیم که خداوند توفیق ادامه فهم این کتاب ها و حقایق را به همه ما پیش از پیش عنایت بفرماید انشاءالله. چون درس 99 و درس 100 ابتدای یک بحث سنگینی است که بارها حرفش به میون آمد، منتها همیشه به این درس های بعدی حواله می دادیم، لذا با کسب اجازه از عزیزان یک نحوه ترسیمی از روند بحث تا حال تقدیم بکنیم تا انشاءالله درس 99 را شروع کنیم. از طاق در کتاب دروس معرفت نفس به نحو طبیعی از اصل وجود شروع فرمودند و یکی از لطائفی که از اون اصل وجود در درس اول قابل استفاده هست این است که کل موجودات هرگز از عدم و نیستی محض نیامدن، بلکه همه از وجودن و به یک معنای لطیفتر از را بر می داریم، بلکه همه یک پارچه وجود هستند و بودن و نه برای این وجود می شود اول فرض کرد و نه برای وجود می شود آخر فرض کرد، ولذا هر کسی که به مرحله شعور و علم و آگاهی رسیده است، تنها چیزی که در تمام شؤون علمیش و آگاهیش می‌یابد حقیقت وجوده و تنها حقیقتی که براش مکشوف است و ظهور می‌کند وجود ظهور می‌کند و بس. منتها به کنه ذات وجود، به سرشت ذاتی وجود راه پیدا کردن، اون برای هر موجودی میسر نیست که لا اله الا هو. علم به کنه وجود از اسماء مستعصره حق است که فقط خداوند این علم را داراست، غیر از حق احدی از انبیا از اولیا و هیچ موجودی به غیر از ذات اقدس حق علم به کنه ذات وجود را نخواهد داشت. لذا بحث از وجود آغاز شده و در این حالی که حقیقت وجود اولین حقیقتی است که مشهود همه هست و محل علم همه هست معلوم است، در این حال مجهول ترین مجهول هاست که دو صفت متضاد در مورد علم و جهل به وجود جمع میشه، که وجود هم معلوم ترین معلوم هاست و هم مجهول ترین مجهول هاست. هم کسی بگوید من وجود را نمی یابم یافته است، و هم اگر بگوید من یافتم نیافته است. یه همچین واقعیتی که تا کسی ادعا کند من او را یافتم، معلوم می شود که نیافته است. و اگر کسی عکس آن را ادعا کند و بگوید که نیافتم، معلوم است که یافته است. یه همچین حقیقتی تا انشالله به سر بحث باز راه پیدا کنیم. بعد به نحو طبیعی چون حواس پنجگانه انسان طول شکار انسانن که انسان غیر خودش را از موجودات مادی طبیعی و همچنین وهم و خیال عقل که در حقیقت دو قوان خیال و عقل می شود، اینها هم دو طور شکارند که انسان غیر خودش را از موجودات مجرد مافوق عالم ماده را به شکار در آورد. این تورهای شکار باعث میشن که انسان در همین اولین وهله به دام عالم میفته، نه اینکه میخواد عالم را شناسایی کند. لذا در اولین وهله در عالم پخش میشه تا چشم باز کرده همش سوال از این و اون داره. اون چه که چشم میبیند مورد سوال اوست، اون چه گوش میشنود مورد سوال اوست، هرچه را که لمس میکند یا میچشد یا میبوید مورد سوال اوست. ولذا پخش میشه در کشور وجود، در کلمات وجودی، در موجودات عالم. این به نحو طبیعی. بعد بین موجودات مراتب را ملاحظه می کند، می بیند که اونها به یک مرتبه نیستن، به یک حد نیستن. گرچه اون اولین لحظه وقتی که با مدرکاتش، با قوای ادراکیش به شناخت حقیقت وجود می رود، اون اولین لحظه اصل وجود را می یابد. بعد از یافتن اصل وجود در کسرات پخش می شه، حالا حدودها را پیدا می کند. این محدود به حدیه، اسم این هست جماد. اون طائفه محدود به حدیان، اسم اونها نبات. طائفه دیگر محدود به حدیان، اسم اونها هست حیوان و همچنین طائفه انسان. در بین انسان هم باز تفضل عالم بر جاهل میدهد که انسان عالم بالاتر از جاهله. میبینید در حدود پخش میشه و تمام گرفتاری ها هم از همینجا شروع میشه. اون اولین لحظه اش که میگوید هر چه هست وجود است، وجود است که مشهود ماست، من هر چه میبینم وجود میبینم، غیر از وجود چیز دیگری نمیبینم. این یکی اصله، این یکی پایست، اساسه. منتها بعد که در حدود پخش میشه، حالا میاد نبات و جماد و حیوان و انسان و آسمان و زمین و اینها را وقتی در این کسرات غرق میشه، از اینجا گرفتاری ها شروع میشه نوعا. اینکه آهسته آهسته روند طبیعی بحث آمدیم درس دوم، و در درس دوم عرض کردیم که متوجه حقیقت خودمون میخوایم بشیم، راستی در بین این همه موجودات چطور شد که من نوعی انسان فقط به این فکر افتادم که بین حدود موجودات عالم اینها رو از همدیگر تفکیک کنم، من چه قوه‌ای دارم. از اینجا وادی من کیستم شروع شده. عنایت می فرمایید که کسرات حدود نه تنها رهزن انسان نیستن، بلکه نردبانی هستن که انسان رو به سوی خود او میرانن. ولذا در درس دوم از نردبان کسرات و حدود موجودات استفاده کردیم و به خودمون پرداختیم. من کیستم؟ از این من کیستم سخن آغاز شده دیگه. دیگه افتادیم در وادی من کیستم. وادی من کیستم را بارها عرض سندیم که سنگین ترین وادی برای هر شخصی، هر کسی، هر موجودی. درختم اگر شعور داشته باشه اولین سؤالی که براش پیش میاد این است که بگه من کیستم. حیوان هم اینطور، منتها اونها خیلی در این وادی من کیستم به سر نمیبرن. برای من و شمایی که به عنوان انسان خلق شده ایم این وادی خیلی مهمه، که آقا در رساله شریف صد کلمه بارها برسندیم که فرمودن اون که در وادی من کیستم قدم ننهاده است خرواری به خردلی، راهی طی نکرده، کاری نکرده. وقتی آقا وارد من وادی من کیستم شدن، بعد آمدیم از راه حرکت و علم وارد مسیر بحث شدیم. و اگر نظر مبارک عزیزان باشه در درس‌های جلد اول یکی از بهترین مسیرهای علمی که راه طی شده مسیر علمی حرکت بود، و حرکت انسان یا هر موجودی به سوی کمال برای همه یک امر مشهودیه، معلومیه. از اینجا بحث آغاز شده تا دنبال محرک رفتیم، که حرکت نیازمند به محرک، محرک موجودات از نقص به کمال کیه، کی اینها رو به حرکتشون در میاره. این یک مسیری بود که در درس های 13، 14 و همچنین درس های 21 به بعد اونجاها در چندین درس این بحث را ادامه دادیم. مسیر دیگری که در سیر بحث طی شد مسیر علم بود، شعور و آگاهی. بعد آهسته آهسته بحث قوا مطرح شد، مقداری مبحث قوای نفس انسانی طرح شد، بازم به بعدها به نحو مبسوط حواله شد. بحث علم که پیش کشیده شد با برهانی در درس 49 و 50 اثبات شد که علم یک موجودی است مجرد، یه حقیقتی است که از ماده رهیده است. از اینجا این مسیر بحث را برای این آغاز کردیم که هم از راه حرکت از خودمون به ماورای طبیعت سفر کنیم که ببینیم محرک ما در حرکت از نقص به کمال کیه و چیه. و مسیر علم رو باز کردیم که راه تجرد نفس و ماوراء طبیعت به نام عقل را طی کنیم. این دو تا مسیر، یکی برای اثبات اصل موجود مجرد عقلیه که ماوراء طبیعته، مسیر دوم برای اثبات تجرد نفس ناطقه و برای اثبات تجرد ماوراء نفس که موجود مجرد عقلی بود. از راه حرکت آمدیم، گفتیم که اگر موجودی دارد از نفس حرکت می کند و به سوی کمال می رود که به کمال برسد، این موجود محرک می خواد، خودش نمی تواند خودش را از نفس به کمال ببرد، باید محرکی باشه، یه موجودی باشه که او را از نفس به کمال ببره. در این مورد از درس 18 و 19 و 20 سوالهایی را از طاقا مطرح فرمودم که نحوه سوال در پایان به این بحث منتقل شد که معلوم میشه که نفس یک حقیقتی است غیر از جسم و یه محرکی از ماورای طبیعت داره. منتها در درس 13 برنامه تفکر داده شد و در درس 21 نحوه ادامه تفکر با یک دلیل تجربی ادامه پیدا کرد. از درس 40, 49, 50 برهانی بر تجرد علم اقامه شد. از درس 50 به بعد، 51 به بعد، نفس به عنوان این که ظرف علم است از راه برهان سنخیت و مشابهت وارد شدیم که اگر مظروف که علم است یک امریست مجرد، ظرف که نفس ناطقه هست باید نفس مجرد باشه. از اینجا از مسیر بحث علم به دنبال تجرد راه افتادیم. تقریبا از درس 49 تا درس 55-57 چیزی در حدود 8-9 دلیل برای اثبات تجرد نفس اقامه شد که ما یه حقیقتی فقط موجود مادی نیستیم، ما تمام حقیقتمون همین جسم نیست، بلکه جسم مرتبه نازله ماست که عرض کردیم که اون نهایت نظر شریف مبارک است آقا در بحث جسم و بدن اینه که این بدن مرتبه نازله نفسه، این بدن حقیقتی جدای از ما نیست، ما یه حقیقتی جدای از بدن هم نیستیم، بلکه بدن مرتبه نازله ماست و ما در هیچ عالمی و در هیچ نشأه بی بدن هم نمیشیم، در نشأه دنیا هم با بدنیم، در عالم برزخ هم با بدنیم، در عالم قیامت هم با بدنیم و از زیر بنای بحث معاد جسمانی و معراج جسمانی همین اصل این که بدن مرتبه نازله نفسه از این اصل جلو می رفتیم تا آمدیم به بحث تجرد نفس. تا درس 81-82 اینجاها تقریبا حدود نزدیک به 20 دلیل بر اثبات تجرد نفس اقامه شد، منتها بعضی از ادله تجرد برزخی نفس رو اثبات میکرد که تجرد نفس در قوه خیال را اثبات میکرد که ازش تعبیر کردیم به تجرد برزخی نفس. بعضی از این براهین به تجرد عقلی نفس برگشت میکرد که نفس در بعضی از مراحلش مطلقات تجرد عقلی داره، منتها تمام این بحثا به نحوه تا حدی مبسوط گذشت. الان از درس 99 به بعد که میخواییم وارد درس 100 بشیم، میخواییم مرتبه دیگر بحث رو آغاز کنیم که نفس فقط و فقط تجرد برزخی نداره یا فقط تجرد عقلی نداره، بلکه نفس مقام فوق تجرد هم داره که اگر نظر مبارک عزیزانمون باشه، بارها به عرض سوندیم که باید نحوه روش دروس معرفت نفس آقا را مجموعاً به این چند بخش برگردانیم که از این که بدن داریم که مورد شک هیچ کس نیست، مگر که کسی سوفسطایی بشه و منکر واقعیت بشه، که در درس سوم و چهارم و پنجم ادله اونها نقل شد و رد شد. اگر سوفسطی نشدیم، پس بدن داشتن، جسم داشتن ما یه امریست قطعی، منتها از اینجا به این نحو چند مرحله بحث ادامه پیدا میکنه که آیا ما غیر از این بدنیم یا فقط همین بدنی. این یک مرد چندین درس اوائل گذشتیم که ما غیر از این بدنی، مقداری بحث ادامه پیدا کرد تا در درس 26 و 27 این کلمه غیر مقداری معنا شد که آقا نفس ما و حقیقت ما، یا به یک تعبیری می فرمایید ما، من غیر از بدن هستم. این غیر یعنی چه؟ غیر به معنای تباینه، یعنی واقعا ما یه حقیقتی هستیم که با بدنمون با همدیگر تضاد داریم، جداییم، یا نه که عرض کردیم غیر به این معنا که بدن مرتبه نازله نفسه. تا اینجا خب، حالا بعد حالا اسم گذاری میکردیم، گفتیم حالا برای این که از این به بعد از این منمون، از این حقیقتمون به یک لفظی، به یک عبارتی نام ببریم، اسمشو چی بذاریم؟ گفتیم گاهی جان میگیم، گاهی عقل میگیم، نفس میگیم، نفس ناطقه میگیم، روان میگیم، توتی میگم، همینجور اصطلاحات گوناگون در درس 26-27 در درس دوم جای دیگر هم داشتیم. خب حالا اسمشو گذاشتیم نفس دیگه، الان فعلا همون عنوان کتابم شد دروس معرفت نفس، کلمه نفس. بسیار، اسم حقیقت بذاریم نفس. حالا فرمودید با دلائلی که این نفس غیر از بدنه، و غیر رو هم معنا فرمودید به این که بدن مرتبه نازله نفسه. به این من بدن مرتبه نازله نفس هست یعنی چه؟ خیلی حرفا تقریبا زده شد، مرحله بالاتر این بود. حالا که نفس غیر از بدن است، آیا این نفس همانند خود بدن مادیه یا نه مادی نیست، از مادی در آمده، ماده نیست؟ جسم را، اجسام را به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط چهارم اشارات، اجسام یا با چشم میبینیم بعضی از اجسام رو، این همه اجسام رو که میبین، اگر اجسامی باشن با چشم دیده نشن، شاید اجسامی باشن که با گوش شنیده بشن، مثل این که صوت امثالی، و یه وقتی هم اجسامی داشته باشیم، چیزهایی داشته باشیم که با چشم و گوش دیده و شنیده نشن، لمس بشن، همانند مثلا هوا، سردی، گرمی، نرمی، چه فلان. بعضی از اجسام داریم که نه لمس میشن به یک معنا، به یک معنا، و نه دیده میشن نه شنیده، استشمام میشن، آدم بوشون میکنه، مثل این همه بویدنی ها. و بعضی از اجسام هستن که آدم میچشد اونها را، اینها محدوده جسمه. آیا نفس هم بویدنیه، شنیدنیه، دیدنی، امثال این هاست؟ فرمودید نه، نفس فوق این هاست. اگر یک موجودی داشته باشیم که این امور او را ادراکش نکند، معلوم است که این موجود، موجود مادی نیست، او از ماده برهنه است. از ماده بیرون، ما فوق ماده هست. از این برهنه بودنش از ماده را تعبیر می کردیم به تجرد. تجرد تجرید برهنگیه که ایشون خواص ماده رو نداره. مرتبه دوم بحث، سوم بحث این بود، این نفسی که ما فوق ماده هست آیا تجرد برزخی هم دارد یا ندارد؟ بعد می گفتیم که بله، با چند تا دلیل اثبات تجرد برزخی نفس هم می کرد. مرحله چهارم بحث این بود که اگر تجرد برزخی داره آیا تجرد عقلی هم دارد یا ندارد؟ با ادله اثبات شد که نفس به سرحد تجرد عقلی هم میرسه، منتها مرحله تجرد عقلی نفس برای همه مردم میسر نیست. انسان‌ها، نوع افراد انسان تا به سرحد تجرد برزخی میرسن، اما به سرحد تجرد عقلی رسیدن کار مشکلیه، اون مرتبهش خیلی بالا بود. حالا میخواییم از درس 90 به بعد، یعنی درس 100، وارد این مرحله پنجم بحث بشیم که آیا نفس تا سرحد تجرد عقلی اگر رسید می ایستد، کمی اندازه توقف میکنه، در حد فرشته ها قرار میگیره، چون موجودات فرشته هم اونها هم تجرد عقلی دارن، یا نه خیر یه پله از اونها بالاتر میره. الان میخواییم دنبال این بحث برویم که نه خیر، نفس یک حقیقتی است که این حقیقت در هیچ مرتبه توقف نمیکنه، این حقیقت میره تا کجا؟ تا بر نمیداره. در کدوم مرتبه متوقف میشه؟ مرتبه متوقف نمیشه هیچ جا. این مقام نفس را خواهیم ازش تعبیر بکنیم به مقام فوق تجرد. فوق تجرد دقیقاً کل این سیر بحث را در بیان معراج جناب رسول الله باید پیاده بفرمایید. اون چی که تا حالا گفتیم، اون چه که از اول معرفت نفس تا اینجا تا درس 100 داریم میخواییم بخونیم و بعد از درس 100، 101، 102 تا 103 که بحث فوق تجرد نفس مطرح هست، در حقیقت این مقدار از کتاب به منزله تفسیر انفسی معراج پیغمبره. که معراج که میگیم پیغمبر از مکه به بیت المقدس یا بیت المقدس و از اینجا به آسمون‌ها سفر کرد، با جبرئیل میرفت تا یه حدی رفتند و از اون به بعد جبرئیل ایستاد و جناب رسول الله داره میره، اینا یعنی چه؟ اینا مفهومش چیه؟ معنایش چیه؟ چی میخوان از معراج؟ حرف ائمه، حرف روایات ما اینها در مورد معراج چیه؟ بالاخره عرض کردیم که تا اینجای بحث را، یعنی تا درس 103 اینها را باید به منزله تفسیر انفسی معراج پیغمبر بگیری. اگر آدم میخواد بحث معراج را اون طوری که هست پیادش کنه، که دیگه اینجوری نباشه که تمام سفرها را، سیرها را، همه اینها را به همون معنای متعارفی که در اذهان عموم است و در مسائل منبر اقنائی گفته میشه که باید باشم، چون منبرها نمیشه خیلی برهانی باشه، برهانی مردم خسته میشن، برهانی حرف زدن طاقت نیست، افراد جلسه طاقت نمیارن، باید براشون خطابی حرف زد، اقنائی حرف زد، مسلمونن قبول میکنن. اینجور نیست که لب به اعتراض بکشاین. بله خب، حالا باید گوشه ها نشست، یه درس و بحثایی داشت، به اون برهانیاتش پرداخت، به لا با منبرها و با جلسات عمومی نمیشه حرفای برهانی پیاده کرد، اونجا طاقت نیست. اونجا میفرمایند که بله، پیغمبر از مکه در آمد و آمد به طرف بیت المقدس و از بیت المقدس رفت به سوی آسمونها و براق سوار شد و این براق اونچنان سرعت داشت که همینجور می رفت، به آسمون ها رفت، به آسمان اول، به آسمان دوم. روایت ها خونده میشه، حرفا به صورت اقنایی زده میشه. باشه، اینها برای منابره و بایدم باشه، غیر از اینم مشکل باشه. اما حالا بنده جنابالی نمیتونیم به همین اندازه خودمون را متوقف کنیم. یعنی چه؟ از مکه آمد تا بیت المقدس یعنی چه؟ پیغمبر فرمود تو برو یعنی چه؟ مثلا اینها به چه معناست، به چه مفهومه؟ اینها رو باید در بحثای حکمت حل کرد، بحث فلسفی حل بشه، بلا اون صورت متعارف نمیشه. خب تا در درس 98 که آمدیم، پس نفس غیر از بدن شد یک مرحله. نفس مجرد و تجرد برزخی پیدا کرد دو مرحله. نفس تجرد عقلی پیدا می کند سه مرحله. من کیستم؟ تو تمام من کیستم باید تمامی حرفا مطرح بشه، تو اینی، تو اونی، تو اونی، تا میرسی به اینجا. در درس 98 فرمایشی را از دانشمندان غیر اسلامی ما آوردن و بحث حیات مطرح شد. یکی از راهکارهای بحث علمی همین بحث حیاته، بحث حیاتی که الان علم با همه پیشرفتی که کرده، هنوزم که هنوزه، بشر نمیتواند، نتوانست در حیات موجودات، در حیات بتونه ابداع و ابتکار از خودش به کار بیاره. یک موجود بی روح را روح بدهد، یک موجود بی حیات را حیات ببخشد، نتوانه. ظاهرن حالا از این آیات بشه استشمام بشه کرد یا نکرد نمیدونم، باید فکر کرد. لا اله الله، لا اله الا هو الحی القیوم. شاید از این الحی او این استشمام بشه که حیات را خداوند در محدوده قدرت خودش قرار داده، در محدوده غیر قدرت حق حیات نهفته نیست. بشر میتونه در عالم دخل تصرف داشته باشه، میتواند از موجودات حیات رو بگیره. الان یه درختی دارای حیاته، شما قطعش میکنی حیات ازش میره. یه حیوانی دارای حیاته، قصاب او رو میکشه، حیات از دستش میره. حالا هر دو بخشش قابل تأمله، هم اون دادن حیات از قدرت بشر بیرونه، هم اون گرفتن حیات از بشر بیرون باد باشه. ظاهر می فرمایید پس من گیاه رو قطع کردم، عمر گیاه به پایان رسید، حیات او از دست رفت، آیا حیات رو به دستت گرفته ای؟ و این گیرنده حیات او کیه؟ هو الذی یحیی و یمیت. همونطور که باغبان فقط و فقط تنها کاری که میکنه بعض رو میافشانه، آب میفرسته، آبیاری میکنه، نه اینکه از خودش حیات را به گیاه بدهد. ایشون حیات نمیده، ایشون زمینه آماده میکنه، زمین شخ میزنه، بذر میافشاند، آب میرساند. اما حیات چجوری به این شیء القا میشود، چجوری به او داده میشه، این رو کشاورز بنده خدا چه خبر داره؟ چه اینکه اگر از طرف دیگر یه چیزی اره تبری برمیدارد درخت رو قطع میکند، او فقط و فقط قطع درخت در کار اوست، اما از این درخت اون حیات او رو چگونه باید بگیره هیچ به فکرش نیست، سوالیش نیست. اینجا این حیات رو کی گرفته؟ حیات، گرفتن حیات در دست کیست؟ آیات الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که شما رو میگیره، حیات شما رو، جان شما رو، زندگی شما رو. بعد فرمودید حیات مبدع میخواد، نبود در درس 98 همین درسی که گذشت عرض کردیم که حیات مبدع میخواد. مبدع حیات چیه؟ فرمودید که در نباتات مبدع حیات نفس نباتیه، در حیوانات نفس حیوانیه، در انسان نفس انسانیه، مبدع حیات این. خب اگر یک باغبانی درختی رو قطع کرده، یعنی نفس نباتی درخت رو گرفته ایشون عقد کرده، یا تنها کاری که از این باغبان صادر شد این که این تبر را، این داس را، نمیدونم اون اره را، اینو برداشت و فقط این ساقه را، این شاخه را، این ریشه را قطع کرده، همین اندازه. در متن این ساقه و ریشه چه حقیقتی و چه قوهی بود که اون قوه و اون حقیقت مبدع حیات این درخت بود که او را از 1 متری به 10 متری و 100 متری رسون؟ ایشون از او چه خبر داره؟ از اون حقیقت چه خبر داره؟ ایشون تنها همین اندازه که زمینه رو آماده کرده، اون جان رو کی میگیرد؟ اون نفس رو کی میگیرد؟ کی اخذش میکنه؟ آیا با قطع این درخت اون حیات، اون مبدع حیات، نفس نباتی از بین میرود، معدوم میشود؟ اگر معدوم بشه که با اشکالات قبلی چه باید کرد؟ بله که هیچ موجودی معدوم نمیشه، مطلقا نمیشه پذیرو. اگر موجود است چجور موجود است؟ ادامه حیات داره یا نداره؟ جای بحث. آیا نفس نباتی بعد از انقطاع از بدنش ادامه حیات پیدا می کند یا نمی کند؟ باید بحث کرد. نفس حیوانیش که قطعا می موند، برای اینکه نفس حیوانی به سرحد تجرد برزخی می رسه، به تجرد قوه خیال می رسه، او در بعد از انقطاع از بدنش حیاتش هست، مبدع حیاتش که نفس حیوانی هست، هست، موجوده. اما نفس نباتی چطور؟ او از بین میره؟ حیات نباتی هم از بین میره؟ اینها جای بحثه. هنوز که بشر تا اینجا این همه پیشرفت کرده، در طول قرون اعصار هنوز نتوانست حیات موجودات رو سر در بیاره که این حیات چیه بالاخره؟ حیات چه حقیقتیه؟ آقا بارها در درس ها میفرمودن که اگر یه وقتی میخواهید با کسی مثلا مادی غیر مادی آدم به بحث بنشیند، یکی از بهترین راه‌های بحث همین بحث حیاته. حیات چیه واقعا؟ چه حقیقتیه؟ این فرش اینجا افتاده است، میگیم این حیات نداره، این زنده نیست. یه حیوان اینجا ایستاده است، میگیم این زنده است، این حیات داره. یعنی چه؟ حیات چیه؟ ما آثار حیات رو مشاهده میکنیم، آثار زندگی رو مشاهده میکنیم، میبینیم که این فرش ادراک نداره و اون یکی ادراک داره، میبینیم این حس و حرکت نداره، اون حس و حرکت داره، اون حرکتش بر اساس اراده است، شعور، آگاهی، این یکی حرکتش اگرم باشه حرکت ارادی نیست، حرکت جبری، قصری، غیر ارادی. چه آثار حیات را ما مشاهده میکنیم، اما خود حیات چیه و مبدع حیات چیه که این آثار از اون متجلی میشه؟ سبحان الله، اینها فهمش خیلی مشکل، اینها خیلی، این یکی خیلی سخته. قرآنم که میفرماد هو الذی یحیی و یمیت، شاید این لطیفه بود که جناب حضرت ابراهیم رو به عجز در آورده، که به خداوند عرض کرد که رب ارنی کیف تحیی الموتا،
اون نحوه حیات دهیت رو میخوام ببینم، اون نه اینکه تو چگونه مرده رو زنده میکنی. مرده زنده میشه، اما چجوری زنده میکنی، اون نحوه را، اون حیات دهی را، اون حیات رو میخوام ببینم. خدا هم فرمودن که مهم نیست، بفرما خودت این قدرت رو داری. ظاهرا از این عمل جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه در قرآن این استشمام بشه که انسان میتواند به مرحله‌ای برسه که اون حقیقت حیات را، حقیقت حیات و زندگی را و زنده بودن را در موجودات مشاهده کنه. به اون خیلی سنگینه آقا، که یک پیغمبر اولوالعزم حق تقاضایی همچین حقیقتی رو از خداوند بکنه که رب ارنی، به من نشون بده، به من ارائه بده، من ببینم کیفه تحیر موتا، چگونه زنده میشن، اون حیات دهی را، اون حیات گیری را چگونه حیات میدی. کشاورز بذر میافشانه، بعد میبینه بذر زنده شده. چجوری زنده شده؟ هیچ خبر نه. پدر و مادر نطفه را منعقد میکنن، نطفه بچه میشه، حیات پیدا میکنه. چه جور حیات پیدا کرده؟ خبر نداره. اینو خبر نداره. جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خداوند میخواد که آقا اون نحوه زنده شدن رو من ببینم، اون یکی رو ببینم. بس معلومه که اون دیدنش خیلی شیرینه دیگه، که یک پیغمبر اولوالعزم حق یه همچین چیزی رو از خداوند تقاضا کرده. بحث حیات پیش آمده. هنوزم که هنوزه ظاهرن بازم نکته دیگر اینه که بشر شاید به نحو طبیعی و ظاهری نتواند به حیات موجودات دست پیدا بکنه. ظاهر قضیه اینطوره، مگر اینکه یه دست تصرفی از ماورای طبیعت در متن وجودی انسان متکون بشه که انسان بتوند نحوه حیات موجودات رو مشاهده کنه، که این راهش هست. مولا حضرت ابراهیم سلام الله علیه اثبات این راهه، اما به نحوه متعارف و به امور تجربی و اینها مشاهده اصل حیات موجودات ظاهرا یک کار دشواری است، بلکه به یک معنا بگیم که علی ظاهر راهش بسته میشه. تا حالا که بشر راه پیدا نکرد به این حقیقت، این درس 98 بحث حیات به میون آمد و مبدأ حیات. الان در ابتدای درس 99 تقریبا این درس یک اساره میشه از بحث‌های گذشته که گذری کردیم، عرایضی تقدیم داشتیم، جلسه امروز وقت شما رو گرفتیم و داریم مقدمه میگیریم در درس 99 برای رسیدن به اون مرتبه درس 100 که مقام فوق تجرد نفس را انشاءالله آغاز کنیم. خب در درس 99 فرمودم که دانسته شد که نفس از جهت اتباعش ابتدای هر حس و حرکت است و هر جسمی که عالی است زو نفس است و مخرج نفس از نفس به کمال عقل است و این عقل جوهر دراک محیط به اشیاء از جمیع جهات اونهاست و عارف به شی پیش از تحقق آن است. پس علت موجودات و نهایت مطالب است. خیلی عبارات سنگین، چند جمله عبارت خیلی سنگین. حالا اجازه می فرمایید که داره وقتم به اتمام می رسی، انشاءالله فردا در خدمت شما باشیم. الحمدلله رب العالمین.